و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب این کل نفس لما علیها حافظ. این سوره به نام طارق معروفه و میان مفسران هم اختلافی نیست که این سوره مکیه و میزانی که برای مکی بودن سابقا گفتیم اینجا هم صادقه. گفتیم اکثرن سوره ها و آیاتی که مربوط به اختلاف با بت‌پرستان، مشرکین، مباحث اعتقادی، توحید باشه، اینها نوعاً در مکه نازل شده و این سوره هم راجع به معاد بحث میکنه و انذار مردم از معاد و اثبات معاد به شیوه مخصوص قرآن. در آخر هم کسانی که منکرین معاد هستن در برابر اونها انذار میکنه، اونها را هم انذار میکنه. در حقیقت این سوره دنبال سوره اعلا ما مطرح کردیم، خصوصیتش این بود ما در سوره اعلا مقداری راجع به رب و اثبات رب و مقداری هم مباحث توحید را مطرح کردیم، دنبالش مباحث مربوط به نبوت مقداری اصول را مطرح کردیم، بعد تبلیغ و اینها را صحبت کردیم. جا داشت که دنبال او مبحث معاد هم در یک دوره صحبت بشه و شیوه کار و شیوه کار در قرآن در مورد معاد هم معلوم بشه. از این جهت این سوره را ما انتخاب کرد. ظاهر این آیات که قرائت شد اینه: سوگند به آسمان و سوگند به طارق و ما ادراک ما طارق. ای پیغمبر، چه چیز تو را دانا کرد، عالم کرد که طارق چیه؟ این هیئت به صورت ادراک در قرآن در موارد متعددی به کار برده شده. منظور از این هیئت تفخیمه، یعنی بیان اهمیته. چه سوگند به طارق خورده میخواد اهمیت اونو بیان کنه، به این صورت بیان میکنن. چه چی دانا کرد تو را که طارق چیه؟ النجم الثاقب، طارق ستاره درخشانه. این کل نفس لما علیها حافظ، سوگند به آسمان، سوگند به طارق. هیچ نفسی نیست مگر اینکه حافظ داره. این جواب قسمه، قسم جواب میخواد، جوابش این کل نفس لما علیها حافظ. حالا لازمه که دونه دونه مطرح کنیم و بحث کنیم به این جلو. از جمله مباحث همین کلمه و سماع، خداوند قسم به آسمان میخوره. در قرآن 6 مورد قسم به آسمان خورده شده، سوگند به آسمان خورده شده در مجموع قرآن. یکی همین آیه، همین سوره است که به سماع داره. یکی دیگه آیاتی داریم اونجا داره و سماعی و ما بناها، در سوره شمس، در سوره الشمس داره و سماعی و ما بناها. این دو مورد مستقله، نه صفت داره نه بعضی از خصوصیاتی با این سما ذکر شده، مستقلن خود سما را مورد سوگند قرار داده. قسم به آسمان و قسم به آسمان و آنچه که بنا کرده از آسمان را، این در دو سوره گفتیم به کار برده شده. مورد سوم، سه مورد هست که اونها صفت داره، دارای صفت با صفت بیان شده. یکیش در آخر همین سوره است که داره و سماع ذات رجع، آیه دیگر داریم و سماع ذات الهبوک، آیه دیگر داریم و سماع ذات البروج. این سه مورد براش صفت ذکر شده، یعنی این سما را با صفت آورده، به عنوان توصیف آورده. اون جایی که از سماع ذات الهبوک در سوره الزاریات آیه 7، از سماع ذات البروج در سوره بروج آیه 1، و سماع ذات الرجع هم که آخرین آیه است، اواسط و سطح های آیه است، نزدیک های آخر که داره میخونیم. بله، بله، بله. این خود اینجا بحث شده که هم ذوی العقول هم غیر ذوی العقول خودش به خدا، خود خدا هم به خودش قسم خورده، و ما بناها یعنی قسم به خدایی که این آسمان را خلق کرده است. که چی؟ بله، این زیاد داریم، این چیزی نیست که قابل این باشد که در حدیث قدسی در های دیگه، این یه مسئله نیست که نشه چیزی یعنی اشکالی داشته باشه. بله، گفتم که اینجا چون قاعدتا باید من بگه، اما ما تو میگیر اونجا را مراد من بانی معلوم کی بنا کرده، از این جهت ابنه داره که ما آورده. حالا اونجا بحثش جدا، حالا ما استطرادن اینجا ذکر میکنیم، یعنی میخوام بگیم سوگند در قرآن در موارد متعددی است من جمله اینجاها. مورد ششم اونجا دارد که وسقط المرفوع، وسقط المرفوع، این هم باز در سوره طور آیه 5، اونجا قسم میخوره به طاق برافراشته، مراد از سقف آسمان، به آسمان برافراشته. در قرآن 6 مورد داریم که سوگند به آسمان خورده شده، 2 موردش مستقل بدون صفت، مثل این سوره که این آیه که خوندیم و سماع دیگه صفتی چیزی نداره، یکی هم همون سوره و شمس است و سماع و ما بناها مستقله، بقیهش به صورت توصیفی و صفت و این حاضر شده. خب این 6 مورد بیان شده، و اونی که اتفاق مفسرینه، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، طبرسی در مجمع البیان، کاشف، سایر کتب تفسیر اتفاق آرا دارن، اتفاق نظر دارن به این که مراد از آسمان خود آسمانه، یعنی سوگند به خود آسمان خورده شده. البته غیر مشهور قولی هست که مراد از این آسمان باران باشه، بگیم قسم به آسمان یعنی قسم به اون بارانی که از آسمان میاد، ولیکن این غیر مشهوره. اونی که مشهوری این است که قسم به آسمان خودش خورده شده. اینجا جای بحثه که سوال زیاد میشه، مطلبی قابل بحث در جای خود. حالا اینجا تون فرصتی پیش آمده به مقداری که اینجا جا داره بحث میکنیم که مراد از آسمان چیه. این سوالی خیلی ها سوال میکنن که مراد از آسمان چی اصلا، و آسمان در لغت چی معنا داره، و در قرآن به چه معنا به کار رفته، و ستاره شناسان قدیم و جدید در مورد آسمان چه نظری دارند، این و خود قرآن هم در مورد آسمان چه نظری داره. این ها مباحثی است که اجمالا اینجا ما بحثش میکنیم. در لغت کلمه سما از تموه گرفته شده، تموه سما، تموه یسمو سموون، سموو به معنی بلندی، برتری، در لغت به معنای هر چیزی که بالای چیزی قرار بگیره اون بالا را به عنوان آسمان میگن، در لغت این معنا. حالا برای اینکه این معلوم باشه، ما چند تا از این بزرگان لغت و تفسیر عبارتشون را به طور اجمال یادآوری میکنیم که شما بعدا خودتون میتوانید مراجعه کنید. مثلا راقب در مقردات در صفحه 243 در کلمه طمع میگه هر چیزی که بالاتر باشد آسمان نامند. ترجمهش این، هر چیزی که بالا باشه، بالاتر باشه، به عنوان آسمان او را مینامند. مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی در کتاب نثر طوبی، کتاب خوبیه که فرهنگ قرآن و لغات قرآن را اونجا جمع‌آوری کرده و کتاب مفیدیه، ایشون در اونجا اینطور می‌نویسه: جانب بلند هر چیز بالای سر باشد، جانب بلند هر چیزی که بالای سر جانب بلند باشه، یعنی در بالاتر هر چیزی اون طرف بالا باشه، اسم اون آسمانه. این تعبیر ایشونه، جلد سوم صفحه 523 اونجا این جمله را داره ایشون. مرحوم طبرسی در مجمع البیان، که مجمع البیان خصوصیتش این است که الفاظ و کلمات قرآن را هم از حیث لغت معنی میکنه و اصطلاحات و استعمالات و کلمات را هم بیان میکنه، ایشون در اینجا این عبارتی داره: سمی السماء سماء لعلوها علی الارض و کل شیء کان فوقه شیء فهو لما تحته سماء و سما فلان فلان لفلان اذا قصد نحوه عالیا علی. آسمان رو از این جهت آسمان میگن که بر بالای زمین قرار دارد، این معناش دیگه، بر بالای زمین قرار دارد و هر چیزی که فوقی شیء دیگر باشد این آسمانه. پس چی هست؟ یعنی آسمان نسبت به زمین بالاست دیگه. پس چیه؟ شما الان موقعی که میخواد به آسمان نظر بیفکنید کجا نگاه؟ به زمین نگاه میکنید؟ خب همین دیگه، ما هم همین میگیم، ما هم نظر خودمونو میگیم. بله دیگه، معنای آسمان در لغت معنی میکنیم، توجه کردید؟ در لغت یک چنین حالی اگر پیدا بشه این معنای آسمان. این جلد اول صفحه 60. شیخ محمد عبده در تفسیر المنار، شیخ محمد عبده از اون بزرگان اهل سنته که هم عصر با سید جمال الدین اسدآبادی بوده، مردی متفکر بود و برای وحدت اسلامی هم خیلی فعالیت کرد. ایشون در تفسیر المنار جلد اول صفحه 187 اینجور می نویسه، میگه السماء مجموع ما فوقنا من العالم، آسمان مجموعه آنچه که از جهان بالای تر ما قرار دارد اون آسمان. ایشون هم اینجور معنی میکنه. به فرهنگ عمید مراجعه میکنیم، ایشون هم در کلمه آسمان اینطور می نویسه آسمان فضای لایتناهی و نیلگون است که بالای تر ما دیده می شود و ستارگان در آن مشاهده می شود. رنگ آبی آن رنگ هوایی که کره زمین را احاطه کرده است. این یک معنا. به معنای سپهر و گردون و فلک و چرخ زمان هم گفته شده. این ارباب لغت از بزرگان اهل لغت این مسئله را براتون نقل کردیم که در لغت چی معنا داره. اما در قرآن کلمه تما به چه معنا استعمال شده؟ در قرآن مراجعه به معجم مفهرس و یا کتاب معجم الفاظ القرآن مراجعه میشه. در اونجا در حدود 313 مورد نقل کرده که کلمه تما به صیغه های مختلف، مفرد، جمع، مفرد هم که آمده محلا به الف و لام، جمع هم آمده محلا به الف و لام و غیر محلا به الف و لام، به عنوان سماوات، از سماوات، از سما، تما به کار برده شده. یعنی 313 مورد کلمه السماء به کار برده شده، ولیکن از همه این موارد بیش از 6 معنا اراده نمیشه. در این با اینکه خیلی زیاد به کار برده شده الفاظ، اما همش همه معانی به 6 معنا برمیگرده که مفسران نوعاً این 6 معنا را ذکر کردن. حاصل این 6 معنا اجمالش اینه: در بعضی از موارد آسمان به معنای باران مجازن به کار برده شده، میگن آسمان اراده میکنن باران را. حالا یکی دو نمونه اینجا نقل کنم که معلوم بشه. یکی از آیات اینه: و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، از آسمان بر آنان باران پیاپی فرستادیم. از آسمان فرستادیم، خب کجاست این؟ یعنی آسمان را که نمی فرستن، آسمان را فرستادیم، مراد از آسمان باران، زورم نمیاد. لذا معنای حقیقی آسمان را ما نمیتونیم اینجا متعلق ارسلنا بگیریم، فرستادیم آسمان را، این که درستی. پس ناچار برای اینکه معنا درست بشه، معنای مجازی آسمان مراده، اون چیه؟ بارانه. یعنی ما باران را پیاپی و مرتب بر شما فرستادیم. نه ارسلنا السماء. اینجا این در سوره انعام آیه 6 این آیه، این یه معنا. معنای دوم، مراد از هوا، مراد از این آسمان، یک طبقه ای، یک قسمتی از هوا مراده. آسمان به کار بردیم اما اراده کردیم یک قسمتی از هوا. میدونید که هوا در حدود 100 کیلومتر از زمین تا جو را احاطه کرده، یعنی تا 100 کیلومتر هوا وجود داره، بعد 100 کیلومتر دیگه نیست. اونجوری که در کتاب ها من یادم سابق هست که 100 کیلومتر عنوان اتمسفر حساب میکنن جو و هوا، بعد از 100 کیلومتر میگن که این دیگه زمان اونجا خلع وجود داره. خب حالا یک مقدار، بله نه 100 کیلومتر من دیدم، حالا شما باز مراجعه کنید، نه 100 کیلومتر این مقداری که هوا، این مقدار و این طبقه از هوا به معنای آسمانه. خب حالا چی؟ مراد اون چی باشه؟ حالا این آیه که الان براتون میخونم مراد همین معناست: فیبسطه فی السماء کیف یشاء، ابر را خداوند در آسمان هر طور که بخواهد پخش میکند، میگستراند. ابر را در آسمان، اگر مراد از آسمان غیر از یک طبقه از هوا باشه، اون که آسمان خیلی بالاتره، پس معلوم میشه در آسمان یک طبقه از هواست که ابر در اونجا وجود داره. مراد خود آسمان نیست، آسمان بالاتر از ابرها. اگر هواپیما سوار بشید میبینید فوق ابرها میره، ابرها دیده میشه ولیکن هی میره بالا، ولی آسمان بالاتر از اونه. پس اینجا میگی که ابرها در آسمان، مراد از آسمان چیه؟ یعنی یک مقداری، یک قسمتی از هوا جو وجود داره که ابر در اونجاست، ابر در اون قسمت قرار داره. اون لغوی نیست، معنای لغوی اینجا من، همه معانی معنای لغوی را داره، همه معانی که الان اینجا ذکر میکنیم به مناسبت معنای لغوی را داره، اما اینا معنای لغوی نیست. میگیم مراد از آسمان یک طبقه از هوا، این که معنای لغوی نیست. معنای لغوی همون است که از ارباب لغت براتون نقل کردم، بلکه تناسب داره، بلکه اینکه همه اینها بالاست دیگه، فوق هر چیزه، این معنای لغوی را داره. این در سوره روم بود، این آیه 48. باز آیه دیگه داره: اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آیا به مرغان هوا نگاه نمی کنید که جو آسمان مسخر آنهاست؟
خب جو آسمان مسخر این پرندگانه، این قسمت های پایین پایینه و الا اون قسمت های بالا که ما اون آسمان میگیم اونجاها از پرندگان نمیتونن برن. لذا این قسمت مقداری از حواس که، ولی تعبیرش این است که فی جو سما، مراد از این سما همین قسمته، یعنی یک مقدار از هوا، قطعی از هوا، مقداری از هوا اسمش، طبقه از هوا اسمش آسمانه. این آیه در سوره نحل 79. بله، نه در حالی که مسخر کردیم آسمان را در جو سما برای شما. آیه اولم یرو الى الطیر مسخراتم فی جو سما. این طیر، بله دیگه، حال طیره، یعنی این حالت برای طیر، در حالی که این طیر و پرندگان و مرغان مسخرن در جو آسمان، در جو سما. منظور اون تیکش بود، منظور این قسمتش که مخواستیم معنی کنیم. بله، معنی اصطلاحی چی؟ آسمان چی میشه معنی اصطلاحی؟ حالا بعد توضیح خواهیم داد. حالا اجازه بدید. نه، من آسمان نگفتم، هوا را گفتم، فضا را گفتم. من فضا را گفتم، گفتم هوایی که من یادم هست که سابقا در کتب نوشتن فیزیک و اینها اینطور از دور یادم هست که 100 کیلومتر جو فضا، پس هوا داره، منظورم هوا نه آسمان. هوا که آسمان نیست، گفتیم فرق داره با آسمان. منظور این نیست، یک مقدار از این هوا اسمش آسمانه، ولی اون آسمان اصطلاحی نیست، اون آسمان اصطلاحی فوق این هاست، بالاتر از این هاست. از این آیه در میاد که ما در حقیقت دو آسمان داریم اینجا، یک آسمانی که یک طبقه از هوا ازش تعبیر میدارن به آسمان، یکی هم فوق این هاست که اون آسمانه که بعد براتون توضیح بیشتری میدم. به علاوه بر این دو آیه، در هر موردی که در قرآن کلمه سما را به کار ببریم و رزق از آسمان نازل شد یا باران از آسمان نازل شد، مراد همین معنا. حالا این دو مورد را نقل کردیم، سایر مواردی که در آیه یک چنین حالی داشته باشند مراد همون معنایی که اینجا گفتیم. معنای سوم که از بعضی از آیات استفاده میشه، مراد از آسمان عالم غیبه. عالم غیب یعنی آسمان. اون آب در مقابل عالم شهادات، عالم شهادت، شهادات، شهادت، عالم حضوره، عالم محسوسه. میگیم علاوه بر عالم محسوس یه عالم غیبی هست که به چشم دیده نمیشه، حواس پنجگانه درکش نمی کنه، اون عالم غیبه. البته مراتب هم داره، مراد از این سما همون عالم غیب باشه در مقابل عالم شهادت. خب چرا این رو آسمان میگن؟ عالم غیب به چه حسابی، به چه مناسبت آسمان میگن؟ چون مرتبه عالم غیب از عالم شهادت بالاتره دیگه، چون بالاتری، به این مناسبت بگیم این هم آسمانه. اون معنای لغوی را اینجا هم بیاریم، ملاک در معنای لغوی را اینجا هم بیاریم. خب اینجا چند آیه باز برای نمونه نقل میکنم که ببینید مراد از آسمان عالم غیب مراده. مثل این آیه اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، آیا از قهر خدایی که در آسمان مقتدر و حکمفرما ایمنی که شما را فرو گیرد، فرا گیرد، ایمنی از اون خدا؟ امنتون اینجا میگه آیا ایمنی خدایی را که در آسمانه؟ مگر این آسمان اگر آسمان محسوس باشه، خدا مگر در آسمان محسوس قرار داره؟ پس معلوم است که آسمان اینجا مراد عالم شهود نیست، عالم غیبه. خدا در عالم غیب، یعنی در اون عالمی که شما نمی‌بینید، محسوس نیست، حس نمی کنی، حواس محسوس اونها را درک نمی کنه، خدا در اون عالم هست. از اون خدایی که در اون عالم هست شما ایمان نیستی. مراد اونه. این در سوره ملک آیه 16. آیه دیگر، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَصَاعِقًا. آیا شما از قهر خدای مقتدری که در آسمان حکم فرماست ایمنید که تندبادی بفرستد و سنگ بر شما ببارد؟ حاصب سنگ، اون سنگ، اون سنگیزی که از باران از آسمان بیان. خب اینجا هم مراد همینه، ایمنید خدایی را که در آسمانه. بهرن این عالم عالم غیبه. باز آیه دیگر، این در سوره ملک، اینم سوره ملک است، آیه 17. اون 16 بود، این 17 دنباله همون آیه. آیه دیگه داره، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. کسانی که تکذیب آیات خدا را میکنند و استکبار میکنند از آیات خدا، هرگز درهای آسمان روی اونها باز نشود و به بهش راه نیابند. باز این ابواب السما، لاک فتح ابواب السما، اگر سما سما محسوس باشه، در داشته باشه، بگیم ابواب السما یعنی این آسمان محسوس در داره، از اون در وارد میشم، مثل اینکه این سالون در داره بگیم آسمان هم در داره، مراد این نیست یقینا. پس اون آسمانی که در داره، اون آسمان یعنی بهشتی است که در غیب وجود داره و اون ابواب داره و لا تفتح، اونایی که مکذبن از اون ابواب داخل نمیشن. از اینجا یک کلمه، یک نکته خوبی هم از این آیه ما ضمناً استفاده میکنیم. اون نکته این است که بهشت در عالم غیب وجود داره، نه در آسمان هاست. بگیم در یک آسمان محسوس یه جا هست به نام بهشت، اینطور نیست. از این آیه استفاده میشه که بهشت مخلوقه، اون هم در عالم غیب وجود داره. حالا چطور؟ میگه لا تفتح لهم ابواب السما ولا يدخلون الجنه، یعنی ابواب سما باز بشه شما داخل جنت میشید. معلوم میشه جنت در اون سماییست که گفتیم اون سما در عالم غیبه. پس بهشت هم در عالم غیب وجود داره. از این هم این نکته را ما استفاده میکنیم. خب از این آیاتی که ما گفتیم استفاده میکنیم، مراد از آسمان مراد چیه؟ عبارت از عالم غیبه. این هم معنایی که براش گفتیم. کدوم سماوات گفتیم؟ اگر منظور سماوات باشه، اونجا رب السماوات منظور اهل سماواته. گفتیم همه جا که اینطور نیست، گفتی جمع دیگه. لذا یکی از اون معانی را که الان همین الان ذکر میکنیم که مراد از آسمان کواکب باشه، سیارات باشه، و این معنا در همون آیاتی که شما اسم بردید رب السماوات والارض، در این گونه آیاتی که جمع آورده شده یا خلق السماوات والارض، در این آیات مراد کواکبه. خالق آسمان ها یعنی خالق کواکب آسمان ها، خالق ستارگان آسمان ها، خالق موجوداتی که در آسمان ها قرار دارن، مراد اینه دیگه. اون معنای قبلی اینجا مراد نیست. پس اینجوری نیست که این معنا را که ما یه جا گفتیم در همه آیات ساری باشه، جاری باشه، نه. معانی اراده شده که مفسرین هم اینها را ذکر کردن. این هم یک معنا. معنا چهارم بود؟ بله بله دیگه. ستارگان، البته ستارگان جو مطلق میگیم، ستارگان آسمان ها، همه ستارگان، هفتا و غیر هفتا. اما یه معنا هست که همون هفتا را که الان شما گفتید مراد او باشه، که بعضی از این آیات استفاده میشه مراد از سما یعنی اون کواکب سبعه، ماه، زحل، عطارد، اونهایی که مریخ، مشتری، اینها مراد این باشه. از این هم از بعضی از این آیات استفاده میشه. معنای آخری که یعنی معنای ششمی که در حقیقت میشه گفت استفاده میشه اینه که بگیم مراد از آسمان همون طاق نیلی رنگی باشد که ما به چشمون میبینیم. اگر به زمین همواری بیابون بریم نگاه به اطراف بکنیم، خیال میکنیم که آسمان به زمین خوابیده، یعنی در حقیقت یک نیم دایره‌ای به زمین قرار دارد، یک نیم دایره‌ای دارد. این طاقی که به این شکله که ما در آسمان می‌بینیم، این مراد آسمان باشه. این هم هست از بعضی از آیات که چنین معنایی استفاده میشه، مثل این آیه‌ای که براتون می‌خونم: ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما آسمان دنیا را به چراغهایی که همون منظور ستارگان باشه زینت دادیم. آسمان دنیا یعنی اونی که در دنیا شما میبینید، آسمان دنیا یعنی اونی که منظر ما، مسمع ما، در جلو ما، جلو ما قرار داره میبینید، مراد اینه. مراد از آسمان یعنی در حقیقت طاق نیلی رنگی که ما میبینید، مراد از آسمان این باشه. نه، بحث در اونی، بحث در این است که تمام را چیه. ما کار با مصابی نداریم. بحث در این است که ما زینت دادیم آسمان زمین را، مراد آسمان چیه. میگیم این آسمان یعنی اون که ما میبینیم جلومون هست، طاق نیلی شکل، گنبد نیلی، اونی میخواییم بدیم. شکل رنگ آبی داره، منظور اونه. حالا کاری با مصابیش نداریم که در جای خودش باید بحث شد. این آیه در سوره ملک آیه پنجم. آیه دیگر داره: و سحاب المسخر بین السماء والارض. ابری که مسخر بین آسمان و زمین. این که گفته بین آسمان و زمین سحاب مسخره، اون دارد بین السماء. این معلوم است که اون مقدار محلی که اونجا ابر وجود داره، اون آسمانی که واقعا اگر اراده شده باشد غیر از اونه، یعنی اونی که ما میبینیم، یعنی اونی که ابرها را جلو میبینیم، معمولا با چشمون ابرها را میبینیم که مسخر است بین زمین و آسمان، اون مراد. اینم باز همون معنا مراده. این هم در سوره بقره آیه 164. این معانی است که از آسمان در قرآن اراده میشه. از اون موارد متعددی که به کار برده شده، استعمال شده، این معانی را اراده میکنه. حالا باید ببینیم. بله، آقا ما دیر شروع کردیم. بله، ما 4 تا نه 6 تا شد. ببینید دونه دونه بشمارید. یکی بارانه، دیگری عالم غیبه، سوم یک طبقه از هوای مقداری، قسمتی از هوا مراد، این سه. چهارم مراد از آسمان همون کواکب و اجسامی باشد که در آسمان وجود داره. پنجم همون گنبد نیلی کبودی که گفتیم وجود داره، مراد او باشه. وقتی یکی دیگه هم هست، اون هم همون باران که اولی اسم بردیم. این 6 تا میشه. معنای باران، طبقه از هوا، عالم غیب، اجسام کواکب، مراد فلک، همون مدار ستارگان باشه که اونی نگفتیم. بله، که مدار ستارگان باشه. ششم همون طاق نیلی که ما جلوچشمون دیده میشه. این 6 معنا در همه این آیات 300 خورده ای که در قرآن به کار برده شده، این 6 معنا اراده شده. یکی از این 6 معنا، البته باید به تناسب نگاه کرد، قرینه به کدوم یک از اینها دلالت داره، اون باید در نظر گرفت. گفتیم دیگه تال نگو پس چیز؟ نه نه حالا اونی نگو الان بررسی میکنم اجازه بدی؟ حالا این مقدار که میگه ستاره شناسا راجع به آسمان قدیمش با جدیدش فرق داره. آقا ما دیر شروع کردیم، شما اون مسئله دیر هم در نظر بگیرید، درس دارید؟ خیلی خوب، ناقص میمونه. پس نتیجه ای که ما از این گرفتیم اینه که آسمان معنای لغوی داره، معنای در قرآن داره که به صورتهای مختلف به معانی شیشگانی که اراده شده. حالا بعدش دیگه انشاءالله ادامه میدیم، مقداری مونده است اینها را برای